سلام، خیلی خوش آمدید به یکی دیگه از سلسله نشست های ما در مؤسسه شیرازه. خیلی خوشحال و مفتخرم که امروز برای شما جلسه ای رو اجرا خواهم کرد که میپردازد به کتابی که یکی از دوستان عزیزم آقای کاوه بهبهانی، دوست عزیز و دانشمندم در حوزه فلسفه، ترجمه کرده. خب کاوه بهبهانی که نیازی به معرفی بنده نداره، اما قبلتر همه شما میدانید کم و بیش که ایشون سه کتاب دیگر در حوزه فلسفه که به انتشارات نشر نی از فلاسفه همچون مکینتایر، ایر و زاگزبسکی که هر سه جزء فلاسفه قرن بیستومی و انگلیسی زبان هستن ترجمه کرده. این دفعه تغییر ذائقه داده، خورده هم انتشارات رو عوض کرده، هم سویه فلسفی رو عوض کرده و در خصوص خورد خوراک و زیبایی شناسی خورد خوراک موضوعی بدی و قابل توجه و متفاوت هست. کتابی است که مجموع مقاله است به انتشارات کرگدن. این کتاب رو کاوه بهبهانی ترجمه کرده و خیلی خوشحالم و خوش آمد میگم به جناب آقای مسعود زنجانی که تقبل زحمت کردند و نقد و بررسی این کتاب رو با ایشون هستیم. زمانبندی برنامه‌مون هم به این شکل هست که حدود 2 تا نیم ساعت 40 دقیقه عزیزان صحبت میکنن، بعد هم در خدمت شما هستیم اگر که نکته‌ای، سوالی، مطلبی رو میخواید اضافه کنید یا بپرسید، ما در خدمت شما هستیم. حالا کدومی که از عزیزان اول شروع میکنه؟ آقای زنجانی، من در
خدمتم. عرض سلام و خسته نباشی دارم خدمت همه دوستان. جای خوشبختی هست که در این نشست که به مناسبت انتشار کتاب به یک معنا یگانه‌ای در زبان فارسی، زیبایی شناسی خورد و خوراک، به ترجمه دوست عزیزم کاوه بهبهانی در خدمت شما. عنوانی که من برای گفتار خودم انتخاب کردم، فلسفه خورد و خوراک یا خورد و خوراک از چشم‌انداز فلسفی است. اما قبل از اینکه به اون گفتار بپردازم، چند نکته مقدماتی رو درباره کتاب و مترجم اون کاوه بهبهانی بگم. همونطور که گفتم، این کتاب به نوعی در زبان فارسی یگانه است. البته در زبانهای لاتین هم این موضوع یک ادبیات خیلی گسترده و غنی نداره. وقتی درباره زمینه‌های بی‌اعتنایی به این مقوله در گفتار خودم صحبت کردم، فکر می‌کنم دلایل اون هم تا حدی روشن بشه. اما ابتدا از متولیان و برگزار کنندگان این نشست، دوستان در نشر شیرازه یا کتاب فروشی شیرازه و همچنین از نشر کرگدن که انصافاً در این چند سال اخیر خوش درخشیده، استانداردهای بالایی رو به لحاظ کیفی، هم به لحاظ محتوا و هم شکلی ارائه کرده در کارهاش، و یکی از اون کارهای خیلی خوب همین کتاب زیبایی شناسی خورد و خوراک هست. و درباره مترجم هم همونطور که دوست عزیزمون گفتن، کاوه عزیز در شیراز کاملا شناخته شده است و من فقط بر خودم وظیفه میدونم که هم در بعد ترجمه، به خاطر اینکه یکی دیگر از ترجمه های کاوه رو من به درخواست خودش یک ویرایش مختصری قرار بود بکنم، اون فلسفه از دکارت تا دریدا از لارنس کهون، البته اونها مجموع گفتارها و درس گفتارهای کهون بود که کاوه عزیز ترجمه کرده بود و رها فیلم این رو به شکل دیویدی منتشر کرد که فعلا ناتمامه. واقعا میتونم بگم کار بسیار سختی بود. هر صفحه‌ای که مقابله من میکردم هضم میکردم، لذت میبردم و با بالاترین استانداردها میتونستم تحسین کنم کار کاورو از جهات مختلف، از لحاظ دقت، از لحاظ زیبایی و از لحاظ رسایی، و برای این که فقط ابراز کرده باشم که واقعا من کارم را انجام دادم و مقابله کردم، باید سخت میگشتم. شاید یه غلط تایپی، یه غلط سهوی به دادم برسه و بگم من تو این صفحه به هر حال مقابله کردم، یعنی کاری تا این حد بی نقص که من میدونم این استاندارد رو در تمام کارهاش داشته. فکر میکنم یک مدخل هم از دانشنامه استنفورد کمی پیشتر منتشر شده از او، زیبایی شناسی امر روزمره، که با این کتاب خیلی همپوشانی داره. در مقدمه خوبی که کاوه در این کتاب نوشته به اون هم ارجاعی داده. و اینکه کاوه در این حیطه ها ترجمه میکنه که شاید کمی فاصله داشته باشه از اون سکار اولیش، برای من خیلی جای شگفتی نیست. شما بهتر از من با فعالیت‌های او در شیراز آشنا هستید. کاوه و مؤسسه آرکه الان کاملا شناخته شده و کم کم داره یک مکتب فلسفی در شیراز میشه و مطمئناً در آینده گام‌های بلندتری خواهد برداشت. هر از گاهی که از مهاجرت کاوه خبرهایی میرسه من بسیار متأثر میشم و میدونم که چه فقدان بزرگیه، اگرچه برای او آرزو دارم که هر جا که هست بهترین ها اتفاق بیفته، ولی میدونم که این خلأ برای اهالی فرهنگ و فلسفه در شیراز جبران ناپذیره. این کتاب با این ترجمه خوب فراروی ما هست، مقدمه خیلی خوبی که کاوه عزیز نوشته و خلاصه مقالات که فکر کنم اونم از جانب خود شما بوده. کاری که من به ذهنم اومد که شاید در این جلسه کسی مثل من باید متولی اون باشه، ولی دیدم به خوبی تمام مقالات پیشتر به نحو بسیار مطلوبی تلخیص شده. این کتاب همونطور که از عنوانش برمیاد یک رویکرد زیبایی شناختی داره، به زیبایی شناسی خورد و خوراک پرداخته، ولی من بهانه کردم و کمی عنوان گفتار خودم رو عام‌تر قرار دادم و فلسفه خورد و خوراک قرار دادم. میدونیم که زیبایی شناسی یک حیطه‌ای در فلسفه هست که شاید بد نباشه به اون هم اشاره کنم. من البته سعی میکنم در وهله دوم به زیبایی شناسی خورد و خوراک هم بپردازم. در این مقالات مختلف به نکات فلسفی و چشماندازهای فلسفی مختلف درباره خورد و خوراک پرداخته شده. هر یک از نویسندگان به ایستگاه‌های مختلفی اشاره کرده، به افلاطون، به کانت، به هیوم، به دیویی و دیگران، ولی من سعی کردم تأملات خودم رو و تا حدی شاید چیزی که خاص این نشست باشه کمی تجارب خودم رو در این مقوله، یعنی خورد و خوراک، رو با شما در میون بذارم. من در نظر داشتم به سیاق نشست‌های موضوع محوری که چندتایی از اونها در شیراز هم بوده در خود مؤسسه آرکه، مثل سفر از چشمانداز فلسفی، رابطه از چشمانداز فلسفی، خوشبختی یا خود از چشمانداز فلسفی، کارگاهی یا درس گفتارهایی درباره خورد و خوراک هم داشته باشم. ولی این اتفاق باعث شد که خیلی زودتر این بحث رو ارائه کنم، البته با مجال اندک و تا حدی هم شاید نوعی بداهه‌گویی. به نظرم آشنایی با زمینه‌های فلسفی این موضوع فوق‌العاده مهمه. مقوله خورد و خوراک مقوله‌ای است که با حسیت و جسمیت ما سر و کار داره و در فلسفه اروپایی، اگر ما بخوایم به فلسفه یونان باستان برگردیم که مهد تاریخ فلسفه اروپایی هست، مثلا به فیلسوف مهمی مثل افلاطون که همه میدونیم اون جمله وایت هد رو درباره او که تمام تاریخ فلسفه پانویس افلاطونه، ما این نگاه تبعیض‌آلود رو به حسیت و جسمیت انسان میبینیم و در نتیجه اون هست که مقوله خورد و خوراک هیچ اهمیت فلسفی نداره. اما در ادامه خواهم گفت که در خود یونان باستان این نگاه یک نگاه غالب نبوده. البته میدونیم که هر چیزی که ما به افلاطون نسبت میدیم باید با احتیاط باشه، بیشتر میتونیم بگیم یک سنت افلاطونی، یک افلاطون ما نداریم، ما افلاطون ها داریم. با نظر به پیوندی که میان سقراط و افلاطون هست، ما میدونیم که سقراط افلاطونی دیدگاه هایی رو داره که متفاوت و حتی متضاد با اون چیزی که ما میگیم سقراط گزنوفونی. در سقراط گزنوفونی ما این نگاه تحقیرآمیز رو به حسیت و جسمیت نمیبینیم، بلکه نقطه مقابلش رو شاهد هستیم. در خود افلاطون هم دیدگاه های مختلفی است درباره حسیت و جسمیت، مثلا درباره مقوله شعر، اینکه خب همه میدونیم نظرگاه مهرآمیزی به شاعران نداره، ولی این باید یکی از نظرگاه‌های منتسب به افلاطون دانسته شه. بحث فوق‌العاده گسترده‌ایه، در رساله‌های مختلف، محاوره‌های مختلف افلاطون به مقوله شعر پرداخته. در کتاب جمهوری نظرگاهی رو داشته که در سنت کلاسیک فلسفه اینگونه برداشت شده که افلاطون و شعر با هم همراهی ندارند. و چرا؟ حالا چون مقوله شعر هم باز با مقوله حواس ما و احساسات ما درگیره، اگر ما اون رو تبیین بکنیم با زمینه های اون نگرش منفی که به افلاطون نسبت میدن در ارتباط با خورد و خوراک هم آشنا میشیم. خیلی خلاصه اگر بخوام بگم، باید ما از جهان نگری افلاطون صحبت کنیم، از هستی شناسی او، از شناخت شناسی او و از انسان شناسی او. افلاطون یک هستی شناسی دوگانه انگار داره و برای او واقعیت تجربی یک واقعیت اصیل و حقیقی نیست، بلکه اون رو سایه وار میدونه و اون ساحت حقیقی ساحت دیگری است که اون رو با نام ایده ها مثل میشناسیم. این تفکیک میان واقعیت تجربی و اون حقیقت فرا تجربی فوق‌العاده مهمه. علاوه بر این تمایز گذاری، افلاطون یک ارزش گذاری هم میکنه. این جهان رو، یعنی این جهان تجربی یا واقعیت تجربی رو سایه میدونه و اون جهان مثل یا ایده ها رو بر میکشه و رفعت میده و اون رو براش خصیصه ها و صفات ممتازی قائل میشه. در نتیجه این هستی شناسی و جهان شناسی هست که ما میبینیم باز یک تمایزگذاری تبعیض‌آلود انسان شناسی هم داریم و بعد شناخت شناسی یا معرفت شناسی. در انسان هم پاره‌ای و ساحتی هست که ما رو پیوند میده با همین ساحت حسی و تجربی و اون جسمیت ماست و البته ما بعد دیگری داریم و اون بعد روحانی ماست که ما رو با اون ساحت متعالی، یعنی اصول یا ایده ها پیوند میده. نتیجه مشخصه، برتری روح نسبت به جسم. و باز در اون تقسیم سگانه‌ای که در روح میکنه، عقل رو بر دو جزء دیگه، یعنی اراده و شهوت، بر میکشه و برتری میده و ما به نوعی یک تمایز و باز علاوه بر تمایز یک امتیاز رو برای عقل نسبت به حس میبینیم، حواس. این فوق‌العاده در تاریخ فلسفه اروپایی سرنوشت ساز بوده، این خارداشت حواس و پیشاپیش اون خارداشت و تحقیر جسم. در متن چنین نگرشی هست که خورد و خوراک هم از این حیث که با جسمیت ما سر و کار داره و اون حسی که بیشتر از همه، یعنی حس چشایی ما و ذائقه ما دریافت کننده اون هست، ارجمندی نداره. طرفه این که در میان حواس، البته باز ما باید به طور معینتر و دقیقتر بگیم، در میان اون پنج حس ما، حس هایی که میتونیم بگیم عضلانی هستن، لمسی هستن، یعنی حس ذائقه، حس بویایی و حس لامسه، از دو حس دیگه همیشه کهتر بودن، پایین تر بودن، یعنی حس بینایی و شنوایی. و در میان این دوتا، البته باز من نمیخوام تمام گذرگاه های تاریخی رو بگم، حس بینایی است که به ویژه نزد افلاطون اهمیت پیدا میکنه. کمی درباره این درنگ کنیم. استعاره های بینایی و چشمی فوق العاده در فلسفه افلاطون مهم هستند. اینکه حقیقت اصلا تشبیه به نور میشه، این چیز کوچکی نیست. در خود اون واژه ایدوس ما این مفهوم دیدار رو، بسیاری گفتن، میتونیم در ریشه یونانی نشون بدیم. بسیاری گفتن تاریخ فلسفه اروپایی، اگر بگیم به نوعی تحت تأثیر افلاطون بوده، نوعی متافیزیک حضور بینایی محور بوده. اگر بخوایم فقط در محدوده حواس صحبت کنیم، فراموش نکنیم که خود حواس همیشه تحت نظر و در ذیل عقل هستند. اما در میان حواس دو حس دیگر، یعنی بینایی و شنوایی، بر اون سه حس غلبه دارن، به ویژه بینایی. بینایی فوق‌العاده مهمه. شاید کمی قبل‌تر بریم شنوایی این جایگاه رو داشته، ولی با افلاطون بینایی فوق‌العاده مهم میشه. چرا؟ چون که بیشترین تشابه رو با عقل داره. ما اصلا اندیشیدن رو به نگریستن تشبیه میکنیم. تفکر نوعی بینشه و همونطور که گفتم فراوان این استعاره های بینایی در نزد افلاطون وجود داره. اما این در عصر جدید، حالا ما فاصله زمانی خیلی زیادی رو میایم از افلاطون، نزدیک به 300 سال قبل از میلاد مسیح تا به هم عصر جدید این داستان هست، تا چند ایستگاهی که من میخوام به اون اشاره کنم. ما پدر فلسفه جدید رو معمولا رنه دکارت میدونیم. در دکارت این تشدید میشه. فلسفه دکارت که با فاعل‌گرایی، سابجکتیویسم همیشه همراهه و خصیصه فلسفه مدرن دونسته میشه، همیشه سوژه‌ای رو یا سابجکتی رو به ما معرفی میکنه و اون رو فرض میگیره که بدنمند نیست، باز انگار یک چشم بیطرفه، یک ناظر بیطرفه، کالبد نداره. دکارت صراحتاً میگه من میتونم خودم رو تصور کنم بی آنکه جسمی داشته باشم، انگار سوژه‌ای بی بدن بیرون از فرهنگ و تاریخ و جهان. پس در این ارتباط ما میبینیم که افلاطون نه تنها در فلسفه جدید تضعیف نمیشه، بلکه تقویت میشه. بسیاری گفتن دوالیسمی که نزد افلاطون بود، اون سنویت و دوگان انگاری، اون نگرش تبعیض‌آلود که ما هم ابعاد هستی شناسانه، هم جهان شناسانه و هم انسان شناسانه شو گفتیم، در دکارت تشدید میشه. دکارت از دو جوهر متفاوت متضاد صحبت میکنه، mind and body. این مهمترین مسئله ایست که فلسفه دکارت از اون رنج میبره. از یک طرف انسان رو دو پایه و دو پاره کرده و از طرف دیگری قصد داره که تعامل، همکاری و پیوند اونها رو نشون بده، ولی انگار پیشا پیش خودش این راه رو مسدود کرده، چون اینها رو دو تا جوهر متضاد میده. ایستگاه‌های مهم بعد از دکارت نزد رومانتیک ها هستن، نزد نیچه هست، در پدیدارشناسی هوسر و به ویژه مرلوپنتی و هایدگر هست که ما میبینیم به این انسانشناسی افلاطونی دکارتی انتقاد میکنن و از یک ذهن کالبدمند صحبت میکنن، از یک سوژه‌ای که بدن داره، بدن مهم میشه، در حالی که اگر اون نگرش افلاطونی رو داشته باشیم که گفتم در دکارت تشدید شده، فقط اشاره کنیم در مسیحیت هم اوضاع به همین منوال بوده، بدن ما و جسم ما فرودگاه شیاطینه و این خارداشت جسم بیشتر هم بوده. فقط باید از نویسنده، ادیب و فیلسوف فرانسوی عصر رنسانس نام ببریم که 4 سال قبل از تولد دکارت از دنیا میره و در نوشته های خودش یک نگرش متفاوت داره، اما این ساز مخالف شنیده نمیشه. البته دکارت با او آشناست، هموطن خودش هست، میشل اکم دو مونتنی، و اصلا در جای دکارت میگه تمام فلسفه من برای اینه که من مونتنی رو برش غلبه کنم. خیلی مهمه. مونتنی برخلاف اون از یک ذهن کالبدمند صحبت میکنه و مقوله خورد و خوراک هم به تبع اون بسیار براش مهم میشه. برخلاف دکارتی که میگفت میتونم خودم رو تصور کنم بدون اینکه جسمی داشته باشم، ابرازاتی که نزد مونتنی داریم، میگه من در یک روز آفتابی یه آدم هستم، در یک روز مهتابی یه آدم دیگه هستم، اگر میخچه‌ای در پام رفته باشه من یه آدم دیگه هستم، قبل از خوردن غذا و بعد از خوردن غذا من یه آدم دیگه هستم. بسیاری از مسائل جزئی رو اهمیت میده مونتنی که در همون زمان هم خورده میگرفتن و حتی به تجارب شخصی و جزئی زندگی خودش، که یک نویسنده اصلا چطور جرأت میکنه از این مسائل صحبت بکنه و وقت خوانندگانش رو بگیره؟ این توهینه که شما از این مسائل بی اهمیت صحبت کنید. اما مونتنی دقیقا به ما اینو یاد میده که همین مسائل جزئی فوق‌العاده مهم هستن. حواس ما فوق‌العاده مهمه، بدن ما فوق‌العاده مهمه. اینکه بعدن ویتگنشتاین میگه بدن مدل روح انسانه، این جمله خیلی مهمه. در آغاز رنسانس داوینچی گفته بود انسان مدل کیهانه. این جمله دقیقا نشون میده که ما وارد چه جهانی شدیم. یک یونانی هیچ وقت این رو نمیگه، یک یونانی میگه کیهان مدل انسانه، داوینچی میگه انسان مدل کیهانه. حالا مونتنی حرفی رو میزنه که ما در قرن 20 از زبان ویتگنشتاین میشنویم، بدن مدل روحه. ما باید بدن رو بشناسیم. همونطور که گفتم این ایستگاه‌های بعدی هستن که کمی صداشون شنیده میشه، کسی به مونتنی اهمیت نمیده. در تجارب خودش وقتی دست به خودشناسی میزنه، خودشناسی او انتزاعی نیست، بسیار به این مسائل شخصی و خصوصی اشاره میکنه و رابطش با غذاهای مختلف، اینکه رابطه من با تربچه در سه مرحله مختلف زندگیم تفاوت کرده. اول فکر میکردم که میونم خوب نیست، بعد تجدید نظر کردم دیدم که ما میتونیم با هم کنار بیایم، ولی الان دوباره به نظر اولم برگشتم و میگم که نه، من و تربچه با هم دیگه نمیتونیم آشتی کنیم. درباره خربزه صحبت میکنه که چقدر من دوست دارم، همون جوری که میگه از انسانهای حاضر جواب دوست دارم، از زنان سرزنده لذت میبرم. این مسائل مسبوق به سابقه نیست. در مقالات مونتنی ما این رو میبینیم، اما اون چیزی که فلسفه عصر جدید رو شکل میده دکارت. و میدونیم تمام فلسفه عصر جدید به نوعی اقتباس و انتقاد دکارت. دکارت زنده است با اقتباس های انتقادی که میشه. اون جمله‌ای که کروچه درباره هگل گفته بیشتر به نظر من درباره دکارت صادقه. میگه بعد از هگل همه با او مثل یه سگ مرده رفتار کردن، هر کی رسید بهش یک لگدی زد. این بیشتر شایسته دکارت. دکارت فوق العاده مهمه، هر کسی یا در محدوده اون مونده یا از اون شروع کرده و فراتر رفته. بذارید به قرن 18 هم. بعد از دکارت قرن 17 هم. قرن 18 هم به بامگارتن اشاره کنم و این کلمه استتیک که زیبایی شناسی ما امروز ترجمه میکنیم که بحثای فراوانی هست، با او هست که وارد میشه و دلالتها و تداعیهای امروزینش آماده سازی میشه و بعد نهایتا با کانت. کانت که اصلا برای زیبایی شناسی یک حیطه مستقلی رو قائل میشه. بامگارتن این زمینه رو آماده کرد. بامگارتن یک عقلگرا بود، در سنت دکارتی بود، ولی با بنبست‌هایی که سنت دکارتی رسیده بود تخفیفی رو داد برای ادراک حسی. اون کلمه استتیک در اون معنای لغوی خودش همین ادراک حسی رو میرسونه. برای ادراک حسی یک اعتبار فوق‌العاده پایین نسبی قائل شد. ادراک عقلی و منطقی هست که میتونه ما رو به حقیقت کمال برسونه، ولی ادراک مبهمی هم میشه ازش داشت. ادراک حسی ادراک مبهم از کماله. میبینیم که اینجا باز یک هیرارشی درست میکنه بامگارتن و ادراک حسی رو در ذیل ادراک عقلی قرار میده. یعنی هنوز پرچم افلاطون و دکارت بالاست، حالا کمی، کسی هنوز نمیتونه حواس رو براش این اعتبار قائل بشه. با کانت هستش که چنان که گفتم ما یک استقلال برای زیبایی شناسی داریم و دیگه زیبایی شناسی این دلالت‌های امروزینش رو داره. اما کانت هم وقتی از زیبایی شناسی صحبت میکنه صراحتاً میگه زیبایی شناسی شناخت نیست. ما از طریق قضاوت‌های زیبایی شناختی برخلاف قضاوت‌های منطقی و حتی قضاوت‌های اخلاقی به شناخت نمی‌رسیم. اما یک قضاوت خاصیه که باید ما اون رو تمایزگذاری کنیم. ما در قضاوت‌های زیبایی شناختی یک خوشایندی بدون چشم داشت داریم و این فوق‌العاده مهمه. در نظریه زیبایی شناسی کانت یک خوشایندی بدون چشم داشت، در حالی که در قضاوت‌های اخلاقیمون اینو نداریم. کانت بین امر زیبا و امر مطبوع تفاوت گذاری میکنه و حتی میگه در امر مطبوع هم ما یک چنین خوشایندی که داریم خب همراه با چیه؟ نوعی چشم داشته. اما درباره امر زیبا به معنای خاص کلمه ما اینو نداریم. خب کانت در ادامه میاد با تفکیک هایی که انجام میده میان هنر، میان علم و فن و و، چون کانت استاد این تمایزگذاری هاست، این مسئله رو مطرح میکنه که اون چیزی که انگار صنایع دستی امروز اسمشو میذاریم، این نمیتونه هنر باشه. دلایل خاصی رو در چارچوب فکرش میاره، چون نوعی فایده‌گرایی در این میبینیم. کانت علاوه بر اون نظریه‌ای که درباره اون قضاوت و تجربه زیبایی شناختی داره که اونجا از فاعل اثر هنری یعنی ژنی یا هنرمند حرکت میکنه، یک نظریه دومی داره درباره خود اثر هنری که ویژگی‌های اثر هنری رو به ما معرفی میکنه. اینجاست که صنایع دستی نمیتونن اثر هنری به معنای خاص کلمه باشن. در همین جاست که انگار تعیین تکلیف میشه خورد و خوراک. خورد و خوراک هم چون انگار کامجویانه است، ما در ارتباط با اون فایده ای رو میبریم، و از همه مهمتر اینکه ما اون رو نیست میکنیم. این نمیتونه یک چی باشه، اثر هنری باشه. این قضاوت کانت هم حالا فوق العاده در این که اصلا ما چیزی به نام زیبایی شناسی خورد و خوراک داشته باشیم تا به امروز تأثیرگذار بود. اما ما میتونیم بگیم کانت با تمام بزرگیش که بزرگترین فیلسوف عصر جدیده، این که راسل میگه 2000 سال باید طول میکشید تا فیلسوفی مثل کانت بیاد، یعنی از زمان ارسطو، اما کانت در پاره از مواردش به یونانی ها نزدیکه، افلاطونی و ارسطویی فکر میکنه و این دیدگاهش همین. من میخوام برگردم دوباره به افلاطون و این سویه افلاطونی کانت رو نشون بدم که هنوز کانت افلاطونی فکر میکنه. برگردیم به اون دوالیسمی که نزد افلاطون داشتیم. اون دوالیسم معناش چی بود؟ افلاطون این جهان تجربی، جهان حسی رو اعتبار براش قائل نیست. چرا؟ معیارهایی که افلاطون داره رو باید در نظر داشته باشیم. اون معیارها تطبیق میکنه بر جهان حقیقی، جهان مثل و ایده ها. مهمترینش رو ما میگیم ایده ها و مثل فناناپذیرند، مرگ ندارند. این خیلی مهمه. کانت هنوز با مرگ آشتی نکرده. قضا خورده میشه، فانی میشه، تموم میشه، نیست میشه. افلاطون وقتی که با این جهان آشتی نمیکنه، به خاطر اینکه این جهان درش رنج هست. این میتونیم بگیم تعبیر نیچه ای از افلاطونه. افلاطون ناتوان از رنج بردن بود، نمیتونست به جهان تراژیک آری بگه، و در رأسش میتونیم بگیم بالاترین رنج ما تناهی ماست، اینکه روزی با مرگ به پایان میرسیم. این جهان رو نمیتونست بر بتابه. در این جهانی که ما هستیم، زندگی و مرگ، هستی و نیستی هماغوشن. افلاطون ایده ها و مثل رو به عنوان جهان حقیقی معرفی میکنه که هرگز نمیمیرن، فناناپذیرن، مثل خدایان یونان میمونن. خب اگر چنین نگاهی رو داشته باشیم که به نظر میرسه که کانت هنوز این نگاه رو تا حدی داره و تحت تأثیر اون باز تا به امروز، قضا نمیتونه ارزش داشته باشه، نمیتونه ارجمندی داشته باشه، نمیتونه یک اثر هنری باشه. اما اون خیزشی که من اشاره کردم، چند تا از متفکرین مونتنی رو میتونستیم بگیم که اون نطفه این خیزش بوده و بعد دیگران، دقیقاً با مرگ آشتی کردن، با نیستی آشتی کردن. ما از فیلسوف بزرگی مثل هگل میتونیم نام ببریم که دیگه این گونه نگاه نمیکنه. هستی که نیستی رو نمیشناسه، هستی که با نیستی ممزوج نشده با نیستی هیچ فرقی نداره. این جمله مهم هگل که هستی بلا واسطه همون نیستیه. این یعنی چی؟ هستی بلا واسطه همون ایده های افلاطون هست. بلا واسطه چی؟ این چیش مهمه؟ هستی که با نیستی هماغوش نشده باشه. هست، جمله دقیق هگل اینه، هستی که جلوه نکنه، پدیدار نشه، با نیستی فرق نمیکنه. افلاطون مشکلش با همین بود، با همین جهان جلوه ها، این جهان جلوه هایی که ناپایدار هستن. اما ما نزد هگل این رو میبینیم که اصلا اون هستی با نیستی هیچ فرقی نداره، هستی که عدم رو نمیشناسه، بلکه هگل از شدن صحبت میکنه، از هماغوشی هستی و نیستی صحبت میکنه. این فوق‌العاده مهمه. بعد ما میبینیم که این در فلسفه نیچه این نگرش جور دیگری ظاهر میشه. بذارید یه مقایسه میان فرهنگی هم داشته باشیم. دیدگاهی که ما بعد از هگل و نیچه میتونیم در باره هستی داشته باشیم رو میتونیم در یک تعبیر بگیم شرق داشته، چیزی که شاید برای ما فوق‌العاده شگفت‌انگیز باشه. ما چه چیزی رو ابدی می‌دونیم؟ چیزی که فناناپذیره، مرگ نداره و به نظرمون میاد این بدیهیه. چیزی که مرگ داره ابدی نیست. کار فیلسوفان بداهت زداییه. دقیقا میتونیم بگیم فیلسوفان همینو به چالش کشیدن. با هگل این سوگردانی رو داریم و بعد در نیچه دو تا تعبیر مختلف میتونیم از ابدیت داشته باشیم. یکی ابدیت به معنای دائمی بودن، میشه فرضش کرد. یکی دیگه ابدیت به معنای متولد شدن و مردن و دوباره متولد شدن و دوباره مردن. اون نگرش شرقی که حالا من در عصر جدید گفتم چه فیلسوفانی اونو نمایندگی میکنن مثل هگل و نیچه، این رو میگه ابدیت به معنای دائمیت نیست. دائمیت یک چیز فیک، یک چیز مصنوعیه. یک گل مصنوعی دائمیه اما ابدی نیست. یک گل طبیعی هستش که میتونیم بگیم به این معنا ابدیه که میمیره اما دوباره در چرخه طبیعت زنده میشه. اون ابدیتی که ما در طبیعت میبینیم از اون شکل دائمیت نیست. یک گل طبیعی همان گلیست که 5 و 6 روز باشه، اما این آیا به این معناست که ارزشش کمتر از اون گل مصنوعیه؟ یا میتونیم دقیقا برعکس بگیم گل مصنوعی اگرچه به لحاظ کمی عمر دائمی داره ولی به لحاظ کیفی خیلی خیلی محدوده، ما براش ارزشی قائل نیستیم. اما همون گل 5-6 روز که خیلی موقتیه، به لحاظ کمی گذراست اما به لحاظ کیفی میتونه ابدی باشه. حالا بیایم به خورد و خوراک اینجوری نگاه کنیم، دیگه اون نگاه منفی رو نداریم، این غذا رو خوردم تموم شد. اصلا اینطوری نیست. خورد و خوراک این نیستش که من این رو بلعیدم و تمام شد و فانی شد و رفت. برگردیم به همون نگاه تمامیتگرایی که ما برای عقل داشتیم و به تبع اون به بینایی در میان 5 حس. بینایی ساختاری داره مشابه عقل. عقل اون عقل مفهومی که همیشه دوست داره همه چیز رو آبجکت کنه، سابجکت و آبجکت، ساختار ارتباطی اون عقل مفهومی با جهانه. بینایی چون با این تشابه داره همیشه امتیاز ویژه‌ای داشته، اما حس‌های دیگه از جمله چشایی و ذائقه این رو نداشتن. ما میدونیم حالا در انتقادهایی که به نگرش افلاطونی در سنت اروپایی شده از نیچه، هایدگر، دریدا و دیگران، فوکو، انتقاد شده به این که ما چشم رو و بینایی رو اینقدر بهش اهمیت دادیم. چشم یک رسانه و یک ارگان تمامیت خواهه، تسلط طلبه. چشم هر چیزی رو میخواد تبدیل بکنه به ایده خودش، نگره خودش و آبجکت خودش، و این همون ساختارهای انحصار طلبی و نوعی نگرش های تمامیتگراست. در انتقاد به اون هست که حالا ما شنوایی رو به طور نسبی بر می کشیم نسبت به بینایی، و هنرهایی که با شنوایی سر و کار دارن مثل موسیقی به هنرهای دیداری یک امتیاز نسبی داده میشه. قرار نیستش بینایی بره کنار، ولی اینکه بینایی سرمشق باشه و همونطور که گفتم یک متافیزیک حضور بینایی محور داشته باشیم، این مورد انتقاد قرار میگیره. وقتی که ما چیزی را میشنویم، دریافت کننده ایم، خاموشیم، به او مجال ظهور میدیم. این در موسیقی وجود داره. ما نمیتونیم بر موسیقی مسلط باشیم. در هنرهای دیداری وقتی که ما یک مجسمه رو میبینیم، وقتی یک نقاشی رو میبینیم، ما همون فاعل مقتدر هستیم. اما در شنوایی ما باید خوددار باشیم، ما باید بیایم در حاشیه. حالا در چشایی ما میبینیم که این عنصر بیشتر هم وجود داره. اولا ما اولین ارتباطمون با جهان از طریق دهانمونه، از طریق کاممونه، با سینه مادر ارتباط برقرار میکنیم. و این تمایل ما به غذا بسیار به این برمیگرده که به نوعی دوباره ما میخواییم جهان رو در خودمون تجربه کنیم، به کام کشیدن جهان، نه به شکل کامجویانه و تسلط طلبانش. و بعد برخلاف اون ساختار بینایی که سابجکت و آبجکت رو از هم جدا میکنه، ما در چشایی میبینیم نوعی یگانگی وجود داره، نوعی درهمامیختگی وجود داره. ما با اون چیزی که میخوریم یکی میشیم، نوعی صمیمیت، نوعی محرمیتی که در حواس دیگه و به طور خاص اگر مقایسه کنیم در بینایی وجود نداره. بینایی میبینیم برای افلاطون اون استعاره مثبت داره، بعدن برای فوکو دقیقاً نقطه مقابلش میشه. اون سراسر بین برای فوکو دقیقاً همین مفهومو داره، کسی که خودش رو در روشن در سایه قرار میده و همه چیز رو میخواد روشن بکنه. این نوعی تهاجمه. بینایی یک ارگان مهاجم حساب میشه برای فوکو. قبل از اون سارتر، دائما سارتر نگران نگاه دیگرانه، اون نگاه مدوسایی که هر چیزی که در معرضش قرار میگیره، مدوسا در اسطوره های یونان، اونو تبدیل به یک سنگ میکنه. حالا در برابر اون ما زائقه رو داریم، در برابر اون چشایی رو داریم که با اون موضوع خودش یک رابطه تنگاتنگ، یک رابطه با صمیمیت و محرمیت کامل رو داره. به نوعی درش اشتیاق موج میزنه و اشتراک طلبی. ما در غذا خوردن، کانت اینو میگه، میگه حتی تنها غذا خوردن اخلاقی نیست. کانت میدونیم که چقدر سختگیره در حوزه اخلاق و خودش هم این عادتو داشته که همیشه برای وعده های غذایی دوستان خودش رو دعوت میکرده. در خورد و خوراک، در اون تجربه‌ای که ما داریم، دوست داریم دیگران رو هم سهیم کنیم. خب پس اگر ما برگردیم به اون نکته که در موسیقی ما می‌بینیم این امتیاز نسبی هست به هنرهای دیداری که ما نمیتونیم اونو فیکسش کنیم، ما نمیتونیم تصاحبش کنیم و اون رو داشته باشیم، این در هنر چشایی، در هنر خورد و خوراک فوق‌العاده بیشتره. و به شرط اینکه اون نگاه رو نداشته باشیم، که این چی میشه؟ میمیره و از بین میره. نه، امروز از خورد و خوراک صحبت میکنن، چیزی که همه ما تجربهشو داریم، ولی متاسفانه وقتی تئوریشو نداریم و خودآگاهی بهش نداریم، میتونه اون نگاه‌های منفی ما رو سپاسگزار اون نکنه. کی میتونه بگه یک سوپی که محبوب ما برای ما درست کرده کمتر از یک نامه عاشقانه در ما تأثیر نمیذاره؟ حالا در آیا سوپ میتواند یک اثر هنری باشد؟ یکی از مقالات این، اگر چرا نمیتونه باشه؟ از هر اثر هنری میتونه یک سوپ ارجمندی بیشتری داشته باشه به شیوه خودش، نه اینکه بخوایم اونها رو نفی بکنیم، ولی به شرط اینکه ما اون نگرشمون رو عوض بکنیم، فقط اون بعد فیزیکی رو براش قائل نشیم. اون تجربه‌ای که ما در خورد و خوراک داریم، حالا امروزه ما میبینیم تحت تأثیر عوامل مختلف ما چیزی داریم به نام فست فود، و اون غذایی که میخوریم بیشتر یک تغذیه است، نه یک تجربه معنوی. اما وقتی که ما از این منظری که من بهش پرداختم نگاه کنیم، تجربه زیبایی شناختی به طور عام و تجربه خورد و خوراک به طور خاص فقط یک تجربه احساسی به معنای محدود کلمه نیست، یه تجربه فرهنگیه. در نگاه‌های انتقادی که به افلاطون و دکارت و نظرگاه‌های شبیه به اون شد تا به امروز این بحث مطرح شد که اصلا حواس انسان فقط یک ارگان‌های بیولوژیک و فیزیولوژیک نیستن. اینو هایدگر خیلی خوب بحث کرده که انسان فقط دست داره، دست با پنجه فرق داره، با چنگال فرق داره. در دست‌های ما اندیشیدن وجود داره، دست، رابطه دست و اندیشیدن، در اون کتابی که به فارسی هم ترجمه شده، چه باشد آنچه خوانندش تفکر، درباره دست صحبت میکنه. یک صفحه از مقالات مونتنی فعل‌های مختلفیست، یک صفحه شاید بیشتر از 30 فعل 40 فعل رو میاره، کارهایی که ما با دست انجام میدیم. حیوان این کارها رو انجام نمیده. پس ارگان‌های ما، چون طبیعت انسان طبیعت نداشتن و به یک معنا فرهنگی بودنشه، تمام حواس ما فرهنگیه. اینو بنیامین خیلی خوب بحث کرده، حواس ما فرهنگیه، حس چشایی ما فرهنگیه. امروزه از اون چیزی که بهش میگیم گاسترونومی، فرهنگ خورد و خوراک و فلسفه اون داره بحث میشه. اینکه ما خورد و خوراک یک قوم رو بشناسیم، یک جامعه رو بشناسیم، فرهنگ اون رو میشناسیم. اگر خورد و خوراک اون عوض بشه، فرهنگ اون عوض میشه. موجودیت او به شکل پایه‌ای هم در بعد فردی و هم در بعد فرهنگی تغییر میکنه. حالا در خود همون فلسفه یونان اگر ما نگاه کنیم، این نگرش‌های متفاوت هم بوده. پیر آدو در کتاب خودش فلسفه به مثابه مشی زندگی به فلسفه باستانی برمیگرده و میگه در فلسفه باستانی استاد و شاگرد رابطه خاصی داشتن در ارتباط‌های مختلفی، از جمله اینکه استادان میگفتن که شما باید چه غذاهایی رو بخورید و چه غذاهایی رو نخورید. این فوق‌العاده مهم بوده. قبل از اینکه فلسفه فقط همین حوزه تخصصی آکادمیک و تئوریک رو پیدا کنه، غذا خوردن فقط برای این نبوده که ما یک جسم سالم داشته باشیم، بلکه برای اینه که یک روح و روان سالم داشته باشیم. غذاهای مختلف شخصیت داشتن، حتی جنسیت داشتن. این غذا مرده، این غذا زنه، این غذا گرمه، این غذا سرده، این غذا مهربانه، این غذا کودکه، این غذا جوانه. و بعد در ارتباط با این امروز بحث میشه که شما نه فقط برای نوعی تعادل جسمی خوده، بلکه برای یک نوع توازن روحی روانشناختی خوده، بلکه برای این که بتونی تو حتی تغییری در زندگیت و مشی زندگیت پیدا کنی، چه نوع غذایی رو بخوری. این فوق‌العاده مهمه. حتی بود نوستالژیک داره، غذایی که ما سالها پیش در کودکی خوردیم، اون خاطره اون میتونه دوباره برای ما تداعی بشه و ما رو در اون ژرفناهای خودمون ببره. غذا یک بعد آیینی و بعد مدنی داره که فوق‌العاده مهمه. اشاره کردم اینکه اصلا غذا خوردن با دیگری معنا میده. وقتی تنها غذا میخوریم همون تغذیه میشیم. اینکه در اون سنت زن بودیسم داریم که باید یک چایی که به آرامی به آهستگی دم شده رو به آرامی و آهستگی بخوری و در اونجا فکر بکنی، مثلا درباره یک دوست و اهمیت و ارزش دوستی و خاطره یک دوست. اینها ابعاد مختلفشه. و بعد حالا اگر بخوایم از آشپزی صحبت بکنیم، که آشپزی به مثابه فن، آشپزی به مثابه فرایند و آشپزی به مثابه فراورده که میشه خورد و خوراک. مثل آواز، ما یه فن آواز داریم، یک هنر دوم، یکیستی که آواز میخونه و اون فرایند آوازشه، و سوم اون محصولشه که شاید ما امروزه بعدن بتونیم اونم کنسروش کنیم روی یه سی دی و دی وی دی، که بسیاری از هنرمندان بزرگ مثل چلبی داک نمیذاشتن که موسیقیشون ضبط بشه. دقیقاً دوست داشتن همین تجربه‌ای داشته باشیم که با قضا داریم. موسیقی هم یک بار، این یک رخداده، یک اتفاقه، نباید کنسروش کرد. اگر ما هر کدوم از این سه ساحت رو داشته باشیم، موسیقی، آشپزی به مثابه فن، به مثابه فرایند و به مثابه فراورده، این با فردیت ما سر و کار داره. هر کدوم از اینها مجال ظهور فردیت ما میده. کسی که خودش آشپزی میکنه میتونیم بگیم یک تجربه منحصر به فرد خودش رو داره که این تکرار ناشدنیه. و بعد همونطوری که گفتم غذاهای مختلف این فردیت رو برای خودشون دارن. بذارید در انتهای بحث فکر کنم بیش از اون زمانی شد که صحبت کردیم، چون گفتم کمی هم با بداهه همراه بود، از اون چیزی که بهش میگن همامیزی حواسها هم صحبت بکنم. اصطلاحی که به کار میبرن تراسل حواس، همامیزی حواس، که نزد شاعران امروز هست ولی شاعران کهن ما هم داشتن. من دیدم کسی درباره ابن فارز مصری، اون شاعر عرب، بحث کرده. چند تا جمله براتون بخونم از مونتنی یاد کردیم. میگه چه کور بودیم اگر نمیشنیدیم. خیلی مهمه، ما باید با گوشهامون ببینیم. گوته میگه دست ها میخواهند ببینند، چشم ها میخواهند نوازش کنند. دست ها میخوان ببینن، چشم ها میخوان نوازش کنن. نیچه میگه رقاص با سرپنجه هایش میشنود. حالا این بس، اینا بحثایی بود که درباره همامیزی حواس داشتم، که اینا رو میتونید شما تطبیق بدید درباره خورد و خوراک. این که یه معماری میگه من دوست دارم وجب به وجب این مرمر رو با انگشتان دستم بخورم، اون فعل خوردن رو برای لمس به کار میبره. این یکی در همون فرهنگی بودن حواس ماست و اصلا این تمایزگذاری های دیستینگ خشک میانه بینایی و چشایی اشتباهه. در پس پشت ذائقه ما چهار حس دیگه خوابیده است و همینطور در پس پشت لامسه ما حس های دیگه است. ما باید اون مرمر رو جوری ببینیم که انگار با چشم داریم لمس میکنیم. حالا بیاد اینو تطبیق کنید درباره خورد و خوراک. یک تجربه غذا خوردن همینه که فکر کنم هر کی میتونه تداعی کنه. اون کسی که برای خودش دوست داشته، من مادر بزرگمو تداعی میکنم که از سحر بلند میشد یه خورشت قیمه من دوست داشتم، یه قیمه پلویی که میخواست درست کنه، از سحر آرام آهسته اینو درست میکرد و بعد وقتی که این آماده میشد واقعا باید میدیدی که چگونه تمام حواس رو درگیر خودش میکرد. وقتی که اون قابلمه رو میدیدی، بخاری که ازش بلند میشد، واقعا یک تجربه منحصر به فرد بود. لحظه‌ای بود واقعا رازناک، تو رو به خلسه با میداشت، تو رو جذبه‌ای میشد برات. اون تجربه‌ای که از عشق بود، من میگم اون آشپزی نبود، عشق پزی بود. شعله هایی که نه فقط از شعله های گاز می اومد بلکه از شعله های قلبش بود. این چطور میتونه کمتر از یک شعر عاشقانه باشه؟ وقتی که نگاه میکردی به اون رنگین کمان، این که روش هست، مست میشدی. و با چه دقتی در اون سالهای آخر زندگیش هم، وقتی که این سیب زمینی رو میخواست خورد بکنه، هنوز این چیز نیومده بود، خلال آماده، به همون ظرافت، به همون ظرافت هیچی کم نداشت. واقعا یک تجربه، حتی میخوام بگم زیبایی شناختی به معنای محدودش نیست، یه تجربه فلسفی بود، تو رو با هستی درگیر میکرد. هر جا که ما با هستی درگیر بشیم، ببینید اون تفکر انتزاعی با این تفکر موقعیتی فرق داره. در تفکر انتزاعی امکانات خودشو داره، ولی این تفکر موقعیتی، اون چیزی که هایدگر بهش میگه تفکر شاعرانه، متأملانه، تو حتی ژرف‌تر با هستی درگیر میشی. ممنون از حوصله‌تون، خسته نباشید.
خیلی ممنون آیه زنجانی. من یه اعترافی بکنم، اولی که چون این اولین جلسه است که من تو جلسات مختلف برنامه‌های مختلفی رو اجرا می‌کنم با حوزه‌های مختلف کتاب، هم از ادبیات، شعر، داستان، فلسفه اینها. ابتدا که شروع کردین، چون من تا حالا شرف حضور نداشتم خدمت شما که جلسه رو خدمتتون باشم، این نگرانی رو داشتم که این بحث با این گفتار فلسفی احتمالاً الان خسته کننده خواهد شد و اینها. بعد دیدم که نه، شما بسیار خطیب و حاذقی هستید و چقدر خوب صغرا کبرای قضیه رو پیش بردید، تا جایی که من اواسط جلسه حواسم به همه بود که دیگه هیچ کس نه پلک میزد نه حواسش به جای دیگه پرت بود و حالا خیلی خیلی به نظرم خود به عنوان یه مخاطب، من به جای دیگران صحبت نمی کنم. خیلی لذت بردم.
ممنون. امشب شب بزرگ داشت حافظ، به قول همشهریتون آفرین بر نظر پاک خطاپوش از بار.
نه باور کن اینجوری نیست، من اصلا خطاپوش نیستم، دوستان منو میشناسن، من خیلی روکم. این صحبت های جناب زنجانی من رو به یک کتاب به یاد یک کتاب محترم در حوزه آشپزی، جناب مستطاب آشپزی نجف دریابندری، که یک عبارتی رو در مقدمه به کار میبره جناب دریابندری به عنوان زائقه ماجراجو. این زائقه ماجراجو صحبت های جناب زنجانی به از بعد زیبایی شناسی فلسفی خورد و خوراک، وقت کتاب خورد و خوراکی که کاوی عزیز ترجمه کرده، به نظرم تمام زائقه های ماجراجو رو قلقلک میده. و من داشتم موقعی که آقای زنجانی راجع به تهیه کردن خورشت قیمه توسط اون فضای رومانتیک و بسیار معنوی صحبت میکرد، چقدر میشه فاصله بین میل کردن با کوفت کردن رو از زندگی سنتی در دنیای مدرن ما قشنگ مقایسه کرد. یه زمانی غذا میل میشده، ما خیلی از ماها امروز یه غذایی رو کوفت میکنیم که سریع بریم سریع یه کار دیگه، وقت رو واسه غذا نذاریم و اینها. چقدر ما دور شدیم از زیبا زندگی کردن، زیبا غذا خوردن، زیبا حرف زدن و همه اینها. کاوه جان، من در خدمتت هستم.